بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه آسد جواد شبیری، تاریخ 7 اسفند ماه 1401.
شکلی هست و اینا بعضی دوستان تذکر دادن که تترد به معنای تجریه، تجری هست. قاون فیه انهارون تترد یعنی تجری، فیه خودهانون و این فیه هم یعنی در اون قا، قا یعنی زمین صافی هست که درش یک انهار جاریهی هست که کنار اون هم قدحهایی هست که اگر میخوان هر مقدار از این انهار استفاده کنن لیوان یه بار مصرفش وجود داره. عرض کنم خدمت شما، اتفاقا این تعبیر یه بار مصرف توی بعضی چیزا هست، روایات آیات قرآنی نام هست که میگه که تمام اینه تازه است، این که نه قبلا مورد استفاده قرار نگرفته. به فیهم به اون با برمگرده و میره فیهم. ممنون از دوستان که تذکر دادن. حالا بحث سر این بود که آیا تمکن از تصرف در تمام اصناف زکوی شرط هست یا در برخی از اصناف زکوی. آقای هاشمی میخوان بگن که فقط در نقدین معتبره، در سایر نقدین معتبر نیست. و استدلالاتی رو مطرح می‌فرمایم که ما خب مناقشه کردیم. ایشون می‌فرمایند که گاهی اوقات یکی از استدلالات بحث در این بود که آیا روایت های عامی داریم که در نقدین، در غیر نقدین به خصوص در غلات زکات رو واجب بکنه در جایی که تمکن از تصرف نداشته باشیم. خب ایشون یه سری روایت ها آوردند و مناقشه کردن. بعد ایشون می فرمایند که گاهی اوقات از ذیل روایت صدیر سیرفی گاهی اوقات استفاده اطلاق شده، لنه او کان غایبن ان و این کان احتبسه و هو ظاهرون فی التعمیم به اطاقل قاعدت الکلیت. خب ایشون به عموم تحلیل تمسک شده. خب در مورد این عموم تحلیل ما قبلا مفصل بحث کردیم. یه نکته اینجا میخوام زمینه کنم، اون نکته اینه که این عموم تحلیل ها رو، یعنی این صغرایی هست که کبراش مطویه، لأنه کان غایبا عن، اون کبرایی که این صغرا باید ذمیمه او بشه تا نتیجه گرفته بشه، اون کبرا رو با توجه به نکات اغلایی و نمیدونم بحثایی که در میان عامه اینا مطرح هست باید ظهور در اون چیزها پیدا میکنه. بنابراین بحث بعدی که حالا بحث بعدی دخالت داره در فهم اون که کبرای متوی گسترش چه مقدار هست، این بحث تناسب. خب بعضی گفتن به تناسب آتوپ موضوع میشه تعمیم استفاده کرد، اگر تناسب آتوپ موضوع تعمیم ازش استفاده بشه در کبرای متوی هم دخالت داره. نکته دیگه، حالا اون پس بحثشو بعد میکنیم، نکته مهمتر این هست که لنه و کانه قایبن انها اینها، این تحلیلات بیشتر در جایی هست که یکتری بحث‌های درگیر هست. بحث این که تمکن از تصرف آیا شرط وجوب زکات هست یا وجوب زکات نیست در میان عامه مورد بحث بود از قدیم. و من تاجو این مغنی ابن قدامه رو که تولقی کردم و بعضی کتابای دیگر رو، البته فرصت نکردم همه کتابای عامه رو ببینم، هیچ تفصیل بین نقدین و غیر نقدین که مطلقا درشون ندیدم، یک عبارت های صریحی هم که بخوان تفصیل قائل بشن بین ما فی اعتبر فی الهول و ما لا یعتبر فی الهول هم ندیدم. بله یه چیزایی توشون هست که ممکنه مهم این باشه که کنن محل کلام جایی هست که ما یعتبر فی الهول هست، که بعضی ها میگن که قائل که به دست آمد بعد از به دست آمد یستقبلو به الهول، یا بعضیشون میگن که نسبت به سالهای گذشتهی که بوده هم باید زکات بده و امثال اینها. حالا نسبت به سالهای قبلی زکات دادنش اون خیلی درش روشن نیست که حتما باید ماره عرض کنم خدمت شما، حتی در خلات هم ممکنه فرض کنید خلهی که مدت طولانی غصب بوده چندین سال این خله داده مقصود بوده، آیا نسبت به سالهای گذشته هم واجب هست یا واجب نیست؟ نکته هست که من غفلت داشتم، بعضی روایت هایی که درش مطرح هست که سال رو معتبر کرده، این سال ممکنه مراد این باشه، قلات برار هر سال این قله میده و هر سال یک زکاتی متعلق این شی هست، آیا نسبت به سالهای قبلی که این در قلات هم سال میتونه مطرح باشه؟ ولی اینکه یک سال در دستش باشه اون معتبر نیست، اونی که به اصطلاح مجرد این که گفته شده باشه که در سالهای نسبت سالهای گذشته هم باید زکات بده، این معناش این نیست که اختصاص داشته باشه که ما یعتبر و فوی وجوب زکات الهول. و تنها چیزی که بود همین عبارت بود و اون هم معلوم نیست که در مقام اختصاص باشه، میگه در اون جاهایی که هول معتبره با هول مبدعش اون بعد از این که به دست انسان رسید هست. تحلیلاتی که میکنن هیچ تحلیلات به نکات عقلایی و اینها، مثلا بعضی میگن تمکن از تصرف شرط وجود زکاته، بعضی میگن نه ملکیت کافیه، استدلالات هی استدلال روایت خاص نمی کنند، استدلال به نکات عام می کنند و این نکات عام ربطی به قلات و غیر قلات و اینها نداره. بحث این است که در زکات تمکن از تصرف شرط هست یا شرط نیست، یا اصل ملکیت کافیه. به تعبیر دیگه ای بعضی ها دارن که ملک باید تام باشه، آیا این ملک این رو از شؤون تامیت ملک قرار دادن؟ اینه که هیچ با توجه به تعلیلاتی که در کتاب‌های عامه مطرح هست و استدلالاتی که هست، هیچ تفصیلی بین قلات و غیر قلات یا بین نقدین و غیر نقدین در این بحثا نیست. من به نظر میرسه که لنه و کانه قایبن ان کبرای کلی هم این هست که ولغیبتو مانعتنن وجوب زکات، نه مانعتنن وجوب زکات فی خصوص مورد روایت اون کبرای متوی که وجود داره اختصاص نداره به مورد روایت، که به نظر میرسه با توجه به چیزای عامه به نوبت صدیق سیلفی هم میشه به تمسک کرد. اما بحث الغای خصوصیت هم عرض کردم، اینجا بحث هایی که اینجا هست این هست که آیا زکات نکته از اون روایت زراره رو که خوندم، روایت زراره میگه که اون چیزی که موضوع زکات هست ملکیت نیست، اون چیزی که موضوع زکات هست ملکیت به گونه ای هست که بشود درش تصرف کرد، یعنی چون میتواند از این ملک بهره ببره، من کان لخ القوم فعلیه الغرم، اون قاعده ای که احیانا اصلش یک نکته اغلایی هست، من کان له الغرم قوم فعلیه الغرم، ولی این نکته اغلایی گاهی اوقات در غیر دایره شرعیش هم مورد استفاده قرار گرفته، ولی اصل این قاعده به نوعی قاعده اغلایی درست هم هست. بنابراین مناسبات و که موضوع این مناسبت کردم، مناسبات و که موضوع رو با استفاده از فهمی که از روایات هست باید فهمید، چون ملاکات و اینا رو که ما فی نفسه نمیتونیم درک کنیم، بعضی چیزها هست ملاکات عقلایی داره، اون ملاکات عقلایی دخالت پیدا میکنه در نحوه فهم ما از روایات، توسعه و تضییق روایات به وسیله اون مناطات عقلایی دخالت داره، و مناطاتی که از ادله شرعی استفاده میشه، از ادله شرعی. اینجا عمدتا بحث اصلی اینا از ادله شرعی است کردم، از تعبیراتی که در اون روایت زراره که دیروز هم خوندیم استفاده میشه، که آن چیزی که منشأ شده برای شرطیت تمکن از تصرف این هست که زکات یک نوع به اصطلاح که مالیاتی هست که بر بهره‌وری جهل شده، و چون ما در جایی که بهره‌وری از مال نیست این مالیات هم نیست، این بهره‌وری این ربطی به نمیدونم یک نکته تعبدی خاص نیست که این زکات رو این شرط رو معتبر کرده باشه. بنابراین به نظر میرسه که تناسب که موضوع و قیاس واضح البطلان هم اصلا نیست، بحث این هست که این نکات عقلایی از خود روایات گرفته شده، یعنی به تعبیر دیگه بعضی وقتا تعبیر میکنن قیاس منصوص العله، همون فرض کنید علتی که در روایت صدیق سیرفی هست و امثال اینها، اینها هم ناشی به همین نکات عقلایی ناظر هست. تا رو باید
نمیتونیم شاید مثلا مرادشون بوده که حکمت بودن مسلمه،
علیتش مهرز نیست. نه، بحث الغا خصوصیت اون روایت صدیق سیرفی رو کار ندارم، ایشون بحث حکمت علت رو هم مطرح نمی کنن.
خصوصی این روایت که این نمیشه به علت نیست که علت یک تو روایت نیست بکر نشده، بعد ما داریم از اون چیز که نعیمت
نمیخوام
به اطلاق میگیریم.
بحث سر اینه که این منصوص العله است، ولی نحوه فهم منصوص العله دخالت داره، برای اینکه این چون با توجه به روایات دیگه ما این علت و علت عام میفهمیم میشه منصوص العله. منصوص العله یعنی تمسک به تعلیل.
اون درسته اینجا، ولی تعلیلمون توی خود عبارت که ذکر نشده که مفروغ عنه، ما میفهمیم وقتی هست
خب
با یه تعلیل کوچیک هم خیلی باید درست میشه.
منصوص العله مراد این نیست که حتما اون کبرا مذکور باشه، کبرا متوی باشه، اونم منصوص العله است،
فقط
به نحوه اطلاق گیری و عدم اطلاق گیریش بستگی داره به اون نکات عقلایی، نکات عقلایی و اینجور مطالب حرف شما. رو به این بازار کشیه با خودم مشکلات رو ایجاد کردیم. مقصر شما
اینا ما اول یاد دیدیم به دوستان گفتیم که دوستان تو سوال خوب میتونن بپرسن.
یه محبت کنیم خوب بعد حالا آقای هاشمی بعد از اینکه میگن روایاتی که اطلاق داشته باشه نسبت به جمعی غلات نداریم، جمعی اصناف نداریم، که خب ما نپذیرفتیم به نظر ما روایات هم، یعنی جمع‌بندی کنم بحث تو اینجا، هم روایت خاصه داریم که اطلاق داره که ما سه تا روایت ذکر کردیم، هم روایت صدیر صیرفی اطلاقشو پذیرفتیم با توجه به اینی که این تعلیلات با توجه به نکات اقل نکات روایی که وجود داره، تعلیل متویش و کبرای متویش کبرای عامه است، هم الغای خصوصیت رو پذیرفتیم. بنابراین بحث تقریبا تمام شده است، ولی حالا چون بعد نکات تو بحث آینده آقای هاشمی دارن، به نظرم اون رو ادامه بحث آقای هاشمی رو هم بحث کنیم خوبه. آقای هاشمی بعد از این که میگن روایاتی که تمام اصناف رو شامل بشه نداریم، میفرماین که اما زکات انعام چی؟ میگه فقط یقال به اطلاق روایات داله علی خودشت لها، میگه چون بحث سال که در این مشکلی که در قلات شما در نکن، مشکلی که در قلات داشتیم این بود که سال درش معتبر نیست، این مشکل در انعام نیست، ولی ایشون میفرماید که در مورد قلات انعام هم نمیتونیم استدلال کنیم، چون میگه که لما ذکرنا من ان نظر حاضر روایات لا زکات، اولا زکات المال به ماها و مال بعد و امثال اینها. بعد اینجا همون استدلالاتی که در مورد زکات مال هست رو که ما خوندیم اینا رو مطرح میکنن. بعد و یه ثانیه همون اولنش رو قبلا بحث کردیم، و ثانیه مما یعید بل یشهد علی ما ذکرنا مراجعت و السنت روایات زکات الانعام حیث یظهر منها ان التعبیر عن موضوع زکات الانعام لیس به عنوان المال بل به عنوان الانعام و انه مشیون الابل و البقر و الغنم و یه عناوین فی قبال عنوان المال. حالا این همچی چیزی نداریم، فلو حالا اون روش مهم نیست، من مهم ذیلش رو میخوام چیز کنم. میگه فلو کان نظر فی روایتنا ایذن الى ذالک کان یناسب الاشاره الى ذالک فی شیء منها او الى شروط الاخرى اللازمه فيها من قبيل كونها صائمه او كونها بصوم معين او غير ذلك، كما انه لم يرد في شيء من روايات زكاه الانعام ايت اشاره الى شرطيه التمكن من التصرف، وانما اقتصر فيها على ذكر الصوم والنصاب والهول اي ان يملك النصاب هولا كاملا. فالاطلاق المذكور ان لم يتمئن بعدمه لا اقل من الاجمال في الروايات الخاصه فيكون المرجع عمومات الزكاه ولا اقل من الاحتياط. خب ببینید یه بحث، این بحث است که آیا در روایاتی که مربوط به زکات انعام هست، ایشون میگه اینجاها هیچ اشاره به سن معیم، صائمه، امثال اینها نشده. خب این پاسخ اینه که اون روایاتی که تمکن از تصرف رو میخواد شرط کنه، این شرط دیگه در مقام بیان سایر شرایط نیست. اگر ناظر به خصوص زکات انعام بود، حالا ممکن بود کسی بگه که سایر شرایط رو هم باید بگه، بحث اینه که به طور عام داره این شرط رو ذکر میکنه. خب اینجا که دیگه لازم نیست شرایطی که در یک قسم خاصه از این آیت اون رو هم ذکر کنه. که یه نکته دیگه این میکنه در زکات انعام هم هیچ اشارهی به شرط یده تمکن از تصرف نیست. این مطلب اصلا درست نیست. ما اولا روایاتی داریم که نسبت به انعام مطلق هستند و زکات انعام رو شامل میشن. یک نکته دوم این که روایاتی هست که اصلا در مورد زکات انعام همین قید رو شرط رو مطرح کرده. ظاهر خب قد مسلمش زکات انعام هست. این که در روایات زکات انعام هیچ اشاره‌ای به این نشده، نه اصلا نه روایات دقیقاً در همین روایات زکات انعام اشاره به همین شرط هم شده. حالا من اینا رو بخونم. اما اصل روایاتی که مطلق هست نسبت به انعام، روایات دوازده، خب آقای هاشمی اینا توجه داره روایات مطلق نسبت به انعام، خب همین روایاتی که درش مثلا قول معتبر کرده، مثلا 12.801 بله کل ما لم یهل علیه بله روایت علی ابن یحیی نبی ابراهیم علیه السلام انه یشتم و اندشه ال کثیر نحو من سنت انو ذکی قال لا کل ما لم یهل علیه اندک الهول فلیس علیک فیه زکاتون. بحث حول معتبره، خب اطلاق قضیه انعام رو هم میگیره. حالا این نسبت به غلات اطلاق نداره چون حول رو معتبر کرده. 12.983 اینا رو الکای هاشمی توجه بهش داره، اینکه ولی خب حالا بخونیم روایاتش رو یه بار دیگه. 12.983 ان الرجل یغیب عنه مالو خمس سنین ثم یعتی فلا یرد رأس المال کم یزکی سنه قال سنه واحده، که اطلاقش انعام رو هم میگیره. و غیبت که ازش مالش قاهبه، گوسفنداش و گاواش و شتراش رو دزدیدن، یغیب عنه مالو میگه 5 سال این گوسفنداش گلش رو دزدیدن بردن، بعد از 5 سال این آیا چیز هست یا نیست. 12.986 انه خال فی رجل مالو و ان قائب لا یقدر علا اخذه قال فلا زکات علی حتی یخروش و سایر روایات دیگه. 12.987 ان رجل ورث مالا و رجل قائب هل علی زکات لا حتی یقدر قلت ای زکیه این یقدر قال لا حتی یهول علیه الهول و هو انده و این تعبیر. اینا خب مواردی است که، اما مواردی که عمدش یه صفحه 219 زیر روایت اسحاق ابن عمار، اسحاق ابن عمار یه روایتی است که تو کتاب میراث روایتش آمده، تو میگه که میراث مفقود، کسی که موقع ارثش رو میخوان تقسیم کنن اون موقع مفقود بوده، میگه فعلا مالهی زکاتون مال قائب قال لا حتی یجی فعضا هو جا و یزکی فقال لا حتی یهول علیه الهول و فیده، میگه باید فیده هول باشه که اینا خب اطلاق داره انعام رو هم شامل میشه. اما اونایی که موردش یا قدر مسلمش زکات انعام هست، روایت 12.714 روایتی هست که بله در مورد در ذیل بحث بقر نصابهای بقره که میشه میگه و کل ما لم یقل علیه الهول این در ربه فلا شیء علیه حتی یهول علیه الهول فاذا هول علیه الهول وجب علیه، که در ذیل بقره هست. 12721 که ما این مطلب البته قبلا توضیح دادیم که از روایات استفاده میشه که شرطیت، نگید این مربوط به شرطیت مالکیته، نه، شرطیت مالکیت و شرطیت تمکن از تصرف به نحوه چیز واحد هست. یعنی اون چیزی که شرط هست اینه که باید مالک باشد به گونه ای که اندش باشد. اندیت هم ناظر به اصل مالکیته هم ناظر به تمکن از تصرف، هر دوش از این عبارت استفاده میشه که از همون عبارتهای دیگه. اینه که چیزهایی رو که من هم مالکش هستم ولی در اختیارم نیست، و اونهایی که مالکش هستم مالکش نیستم، هر دو رو با تعبیر واحد، اون ودیعه و دین رو دیدید تو اون روایتی که ودیعه و دین بود، هر دوش میگه این در ودیعه و دین رکات واجب نیست تا در دستش قرار بگیره. یعنی اون چیزی که شرطیت در دست بودن، این هم اشاره به این است که اون چیزی که اصلا در ملکش نیست اون زکات ندارد، هم اون چیزی که ملکش است ولی تمکن از تصرف نداره اون رو هم شامل میشه. این 12721 در ذیل شات، در ذیل شات هم کلا و روایت فضیل، روایت چیز، روایت فضلا، ان ذراره و محمد ابن مسلم و ابی بصیر و برید الاجری و الفضیل ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام، پنج نفر از بزرگان که همشون از اصحاب اجماع هستن، پنج نفر از شش نفر از اصحاب اجماع، ان ابی جعفر و ابی عبدالله، از امام باقر و امام صادق علیه السلام این روایت رو نقل کردن. من تصور میکنم اینا همه قطعات یک روایت واحد هست و اون روایت 12714 هم نه، همه قطعات ان زراره و محمد ابن مسلم و ابی بصیر و برید الاجری و الفضیل ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام، دقیقا هم راویش هم حماد ابن، اصلا کل سلسله سند یکیه، علی ابن ابراهیم ان ابی هم حماد ابن عیسی ان حریز ان زراره، و این پنج نفر از این دو امام یه طریق واحدیه که تمام اینها نقل کردن. باز در ذیلش این است که ظاهراً چیزهای مختلف زکات، نصابهای زکات و امثال اینها رو ائمه فرمودن. این نسبت به ابل هم به همین سند وارد شده، 12709 هم به همین طریق وارد شده، حماد ابن عیسی ان حریز ان زراره و محمد ابن مسلم و ابی بصیر و برید الاجی و الفضیل ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام قالا فی صدقت الابل، نصابهای زکات رو ذکر میکنه، ذکر میکنن ائمه این دو امام بزرگوار علیهم السلام. اینم همینه، اینا قطعات مختلف یک روایت واحد بوده که تمام احکام زکات و نصابها و امثال اینهاش رو ذکر کرده. اینجا باز در ذیل همین شات داره کلما لا یحول یا لم یحول، شاید لم یحول درسته باشه، علیه الهول این دربه فلا شیء علیه فاذا فال حال علیه الهول وجب علیه. این هم این روایت که اینها قطعات یک عرض کردم. البته در مورد ابل این رو ذکر نکردیم، خصوصیتی نداشته، در بحث شاتش به این مطلب تفریح شده در بحث. من احتمالم میدم این یه تیکه مثلا یه شاید تکراری که در روایت حالا بله اینی که مثلا در ذیل شات بوده، در ذیل شات رو اینجا که تکرار میکنه در ذیل بغل این همون باشه و قالا کلا مالا یهلم یهل علیه الهول، این همون تیکه یه که در ذیل بغر بوده این رو در ذیل شاد هم آورده شده. علیه تقدیر خب به هر حال قدر مسلح این هم یکی 12734
اینکه دو مزموم هستن
نه فعل جمله ممکنه نقل مضمونی شده باشه. حالا یه نکته این دا حریز یا حماد ابن عیسی در یه جا از یه گروهی از اینها من نقل میکنه از دو امام تعبیر میکنه که خلاصه به اصطلاح این مطلبی که میگم هر دو امام فرمودن. حالا تو اینجا اینجور اونجا میگه که بعضی از اینها از مثلا هر دو امام ذکر کردن، بعضی از اینها از امام باقره، بعضیشون از امام صادقه، امثال اینها. اونجاها یه همچی تعبیر یه جایی داره، یه جایی دیگه تعبیر میکنه که میگه اینا همشون این مطلب رو دارن ولی محصل معناشون یکی بود، الا انه جمل، کلمه جمل و معناه رو بزنید این اون روایتی که اینها هست، میگه محصل مطلبشون یکیه ولی خب الفاظشون یک مثلا فرق داره، من تفاوت الفاظش رو نخواستم بیارم و اینها. اینا احیانا ممکنه یه همچی چیزهایی باشه. خب حالا در مورد یه روایت دیگه ای هست که اینا حالا در مورد ابرو چیز روایتی هست ان یونس ابن عبدالرحمن. حالا اون دو تا روایتی گفتم، روایت هست که از جد سندش تردیدی درش نیست، خیلی روایت های درستی و اینها. این روایت این هست ان یونس ابن عبدالرحمن ان بعض اصحابه ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام قال لیس فی سقار الابل والبقر والغنم شیء الا ما حال علیه الهول ان در رجل و لیس فی اولادها شیء حتی یهول یهول علیه الهول، که این هم یه روایت. پس بنابراین که اصلا تو روایت های انعام هیچ مطلبی در مورد اینا نهست، هست صریحا هست در روایت های انعام و علت هسته چینه غفلت شده که این اندر رجولی که هست این ناظر به ملکیت نیست، ناظر به ملکیت تام است، به ملکیت کامل است و این ملکیت کامله تمکن از تصرف از شؤون اون ملکیت کامل است. تعبیری که در میان عامه نقل وارد شده بحثش کمال ملک، میگن ملک باید مالک باشه، ملک کامله. بعد موارد قرض و نمیدونم اینا رو جزو ملک های ناقص شمردن که اون وقت مورد بحث مجزا قرار دادن که مثلا قرض از یه طرف مقرض در این مال حق داره، از یه طرف مقترض حق داره. حالا اون حکمش چیه اونا رو یکی یکی بحث کردن. مال موقوفت الاصل اون جزو ملک ناقص تلقی کردن، به اصطلاح ثمار محبست الاصل تعبیر میکنن، دو ملک ناقص، ثماری که اصلش تحبیس شده و امثال اینها. عرض میکنم این بحثای مختلفی هم که در مورد ملک ناقص هست، هیچ این فروع مختلف این مطلب مورد بحث قرار گرفته. نمیدونم وقف از مثالهاش هست، نمیدونم اجاره اگر داده شده باشه، اون مثلا مزرعه‌ای هست که مستأجر داره، این زکات مال صاحب مزرعه است یا مال مستأجره، به گردن کیه؟ زکات زکات زمینه که مال صاحب ملک باشه یا زکات مال ثمار هست؟ این بحثات و با وجود همه بحثایی که اینجا هست هیچ تفصیلی در بین نقدین و غیر نقدین اصلا وجود نداره. این که آدم مطمئن میشه که بحث واضحیه و اینی که در کلمات فقهای ما این اصلا این بحث خیلی تو قبل از به حساب مداره که این اصلا مطرح نیست به طور جدی. این بحث یه نکاتی عرض کردم، تنها در ابوالصلاح حلبی ممکنه اون تصور بشه که به اصطلاح این میخواد تخفیف بدنه، اونم نه اینکه تفریح بکنه که این در غیر نقدین زکات واجب نیست. در نقدین این شرط رو ذکر کرده، در چیزای دیگه این شرط رو ذکر نکرده. علت اصلیش این هست که اون چیزی که نوعاً غیبت در موردش مطرح بوده نقدین بوده. نقدین رو خب راحت می‌دزدیدن، راحت پنهان می‌شده، یعنی اون محبوس اون قسم می‌شده و چیزای دیگه به این راحتی گاو و شتر به این راحتی قسم نمی‌شده بکنه. علتی هم که یه مقداری گاهگاهی اینه که مرحوم شیخ طوسی مثلا بحث این بحث رو تو خلاف شما ببینید موضوعش رو نقدین قرار داده، از عامه مطالب نقل میکنه امثال اینا، ولی خود شما به عامه که مراجعه میکنید اصلا نقدین خصوصیت نداره، ولی مرحوم شیخ طوسی موضوع رو نقدین قرار داده. علتش اینه که غیبت و محبوس بودن و امثال اینها اینا بیشتر در مورد نقدین مطرح هست که اون موضوع داره. این اونهایی هم که حتی موضوعش رو هم نقدین قرار دادن مرادشون خصوصیت داشتن این نقدین نیست. اینه که به نظر میرسه که بحث واضحیه، تردید در این نیست که تمکن از تصرف در تمام اصناف زکویه شرط هست. خب این بحث تمام. حالا یه بحث اینجا بود در مورد محمد ابن شازان در اون ضمن بحث ها. من یه اشاره اجمالی الان میکنم و بعد فردا در مورد محمد ابن شازان یه بحث در موردش این هست که این محمد ابن شازان آیا دلیل بر وثاقت داریم یا وثاقت نداریم. این وابسته به عمده دلیلی که بر وثاقت محمد ابن شازان هست این هست که مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین به نقل با از محمد ابن جعفر اسدی که از وکلای ناحیه مقدسه خودش بوده نقل میکنه لیست کسانی که وقف علی معجزات القائم و شاهده، معجزات صاحب الزمان و شاهده. در دو لیست داره، یک لیست وکلا که وقف علی معجزات صاحب الزمان و شاهده، یکی غیر وکلا. بعد نه هر شهری یکی از اینها از عرض کنم خدمت شما میگه در اداد وکلا میگه از نیسابور محمد ابن شازان از وکلا دانسته شده. و آیا این محمد ابن شازان همین محمد ابن شازان مورد بحث ما هست یا کس دیگری هست، این مورد بحث باید باشه. یه نکته اینجا ضمیمه بکنم، اون اینه که اصلا تعبیرات مختلفی که در مورد این محمد ابن شازان هست، این تعبیرات رو ملاحظه بفرمایید. جمع‌بندی بحث این که محمد ابن شازان بالاخره عنوانش کیه، به چه شکلیه، چون بعضی جاها تعبیر مثلا محمد ابن احمد ابن شازان وارد شده، بعضی جاها محمد ابن علی ابن شازان وارد شده، بعضی جاها محمد ابن شازان خالی وارد شده. یه نکته ای رو اینجا ضمیمه بکنم، ما در قرائن نشون میده محمد ابن شازان و محمد ابن علی ابن شازان و محمد ابن احمد ابن نعیمه یا محمد ابن احمد ابن شازان نمیدونم، اینا همه اینا یکی هستن. خب در فرض کنید محمد ابن علی ابن شازان و محمد ابن شازان رو اینا وقتی بخوایم اینا رو یکی بکنیم چه وجوهی وجود داره برای وحدت این دوتا که ما بگیم این محمد ابن شازان همین محمد ابن علی ابن شازان هست. این بحث وثاقتش و همثال اینا خیلی بحث سختی نیست، ولی عمده بحث میخوام یه سری نکات روشی در مورد نحوه شناخت یک راوی رو فردا بحث کنم. این بحث محمد ابن شازان رو فردا بحث میکنم، بحث تمومه، میریم بحث بعدی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین.